صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
به نام خدا. شهروندان گرامی، هم میهنان محترم، ضمن تبریک عید سعید فطر و تقدیر از یکایک شما به سبب رعایت ارزش ها و موازین دینی و اخلاقی جامعه،
تیزری رو میشنوید که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یک روز پیش از آغاز طرح عفاف و حجاب بهار 1403 منتشر کرد.
به اطلاع میرساند که در چهارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف از روز شنبه 25 فروردین ماه در تمام معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.
از صبح شنبه گزارش ها از حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ منتشر شد. ون های بزرگ در کنار نیروهای انتظامی در بیشتر میدان های اصلی شهرها حضور داشتند. همزمان خبرها در مورد حذف صفحات افرادی که به قوانین حجاب پایبند نبودند در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده. همزمان با آماده باش اسرائیل و آمریکا در برابر خطر حمله ایران، مهمترین خبر در جمهوری اسلامی اما در آغوش گرفتن زن طرفدار یک تیم فوتبال از طرف کاپیتان تیم بود و باز درخواست ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها مطرح شد و معاون رئیس جمهور در امور زنان خواستار برخورد با این شرایط شد. روز جمعه هم همزمان با امامت جمعه کاظم صدیقی متهم به تملک مال غیر از سوی افکار عمومی در تهران، همه ائمه جمعه بی توجه به هشدار جنگ و ناامنی و فساد که تا تریبون نماز جمعه رو گرفتار کرده، از ضرورت حجاب و کنترل زنان حرف زدن. اما واقعا این همه بگیر و ببند فقط برای چند تار موی زنانه یا موی زنان بهانه است تا جامعه به طور کامل تحت نظارت و کنترل حکومت در بیاد؟ مهمان اول پادکست این هفته صدای دیگر، آسیه یمینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، که ازش میپرسم آسیه، آیا واقعا مهمترین مسئله جامعه امروز ایران تار موی زنانه؟
من فکر میکنم که اساسا حکومتی که با انواع اعتراضات سرکوب شده روبرو هست، حکومتی که میدونه گرسنگی میتونه عامل یک قیام دیگه باشه، حکومتی که میدونه تبعیض و سرکوب گسترده و هدایت کردن جامعه به خشونت بیشتر میتونه در ذات خودش یک انقلاب دیگر رو رخ بده، یک دگرگونی دیگر رو دامن بزنه، نیاز داره که قوای سرکوبگرش رو دائم بالای سر جامعه نگه داره. حجاب بهانه سرکوب جامعه شده و حالا زنان در اینجا قربانیان اولن.
کاملا باهات موافقم و به نظر میرسه که در واقع حجاب بهانه یه برای کنترل روزمره دقیق و از نزدیک همه فعالیت‌های اجتماعی مردم. یعنی الان اگر در شبکه‌های اجتماعی عضو باشی، آماده ای و میدونی که شبکه‌های اجتماعی کنترل میشه و میتونن در واقع بیان به واسطه مطلبی که نوشتی یا روسری که بر سر نداشتی بیان و تو رو بازداشتت بکنن. میدونی که تمام خیابون‌ها توسط دوربین‌های اداره راهنمایی و رانندگی تحت کنترل، نه برای جرائم رانندگی بلکه برای کنترل حجاب زنانی که در داخل اتومبیل ها هستند. ولی واقعیت اینجاست که خب دوربینا که فقط زنا رو نمیبینه، مردها رو هم داره میبینه. کسی که داره کنترل میکنه فقط اینستاگرام خانم ها رو که کنترل نمیکنه، اینستاگرام همه رو داره کنترل میکنه. و این به نظر میرسه که شده یک بهانه مشروع از منظر جمهوری اسلامی برای اینکه در تمام شؤون زندگی مردم ایران دخالت و کنترل داشته باشه و به خودش اجازه بده که هر زمانی هر لحظه‌ای در رو بشکنه و وارد حریم خصوصی مردم بشه.
کاملا با شما موافقم. برای همینه که من میگم بهانه سرکوب هست، یک چماقی هست بالای سر جامعه که هر وقت که بخواد آماده برای فروکوبیدن باشه. دقیقا با شما هم موافقم که شما وقتی دوربین و نظارگر میذارید در جای جای جامعه، این فقط زنها نیستن که کنترل میشن، کل جامعه است که کنترل میشه، اما در واقع داره به نام زنها تمام میشه. ضمن اینکه نفع دیگری که حکومت به نفع خودش برداشت میکنه این هست که با قرار دادن شهروندان روبروی هم و باز هم ایجاد دستساز شکاف‌های اجتماعی، مثل اینکه شما اصناف رو بندازید به جون زنها، مثل اینکه شما رانندگان تاکسی، نمی‌دونم کاسبان، اینها رو بندازید به جون مردم برای اینکه کسب و کارشون رو در خطر قرار بدید و اونها رو در مقابل زنان قرار بدید، مثل اینکه شما خشونت رو در خانواده‌ها زیاد بکنید به دلیل اینکه به دخترانشون و به زنانشون بیشتر سخت میگیرید و وقتی جریمه نقدی به جامعه تحمیل میشه، به زنان تحمیل میشه، بخشی از این تحمیل مال خانواده است، بنابراین به طور طبیعی خشونت و تنش در خانواده اضافه میشه و همه این بحران هایی که میگم دستاز، دقیقا منظورم اینه شما سوء استفاده میکنید از این بحران ها برای اینکه مردم رو به این دعوای ساختگی مشغول میکنید و جامعه رو با یک خشونت بیشتر دائم همدم میکنید برای اینکه اون خشونت بیشتری رو که شما دارید اعمال میکنید هضم کنه، یعنی ذره ذره اون خشونت در جامعه هضم میشه. اینا همه به نظر من از اتاق فکر پلید جمهوری اسلامی برمیاد و داره اعمال میشه، داریم میبینیم که داره اعمال میشه. خیلی جاها با یک سکوت معنیدار طرف هستیم، خیلی جاها البته مردم معترضن، مردم ادامه دادن ولی سرکوب شدن، همه اینها در واقع دستاوردهای نوع اون حکمرانی خودکامه ای هست که از یک طرف از استالین یاد گرفته، از یک طرف خودکامگی مذهبی و یک سونگرانه داره هدایتش میکنه.
نشونه های خودکامگی مذهبی که آسیه به اون اشاره میکنه رو میتونیم در سخنان و دستورات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دنبال کنیم، در حالی که در دو سال گذشته زنای ایرانی با حضور در خیابون ها و اعتراضات گسترده نشون دادن که حجاب اجباری رو بر نمیتابند، اما علی خامنه ای در سخنرانی اخیر خودش اینطور گفت:
بنده نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض میکنم، هم از دیدگاه فقهی و شرعی باید به مسئله نگاه کرد، هم از دیدگاه قانونی، هم از لحاظ بعضی از مسائل جانبی، ملاحظات جانبی که وجود داره. از لحاظ شرعی خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یک نگاه قانونی است. قانون واجب الاطاعه است، در این زمینه حکم قانونی وجود داره، رعایت حکم قانون برای همه واجبه، چه اون کسانی که به شرع معتقدن چه حتی اون کسانی که به شرع هم معتقد نیستن، قانون رو بایستی رعایت.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی دستور به برخورد با زنانی رو میده که تن به حجاب اجباری ندادن که لایحه موسوم به عفاف و حجاب گرچه تاریخ 31 اردیبهشت 1402 به تصویب دولت رسیده و به مجلس فرستاده شده، اما تا به این لحظه اونقدر حرف و حدیث پشت سر این لایحه مطرح شده که هنوز نه دولت نه مجلس حاضر نیستن مسئولیت اون رو بگردن بگیرن یا اصلا شفاف بگن که در پشت اون درهای بسته برای حجاب زنان چه می گرفتن. درسته که این قانون هنوز به تصویب نرسیده، اما پیش از اون ده ها دستورالعمل قانون برای اجباری کردن حجاب تدوین شده بود. پگاه بنی هاشمی دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه شیکاگو، از او که کارشناسی ارشد حقوق خودش رو در دانشگاه شهید بهشتی در ایران گرفته، میپرسم چرا مردم ایران از قانون حجاب تبعیت نمی کنن؟
این مسئله از یک زاویه میتونه درست باشه، احترام به قانون مسئله یه که همه دارن تلاش میکنن در سرتاسر جهان مسئله احترام به قانون و عمل به قانون رو سرلوحه کار دولت‌های خودشون قرار بدن، اما این قضیه واقعیت اینه که یک سمت دیگه هم داره، سمتی که ما باید از خودمون سوال بکنیم که آیا این قانون برآمده از یک سیستم دموکراتیک در ایران بوده یا نه. این اون جایی هستش که در واقع خط مشی رژیم و افراد دستندرکار سیاست مداران با نظرات مردم اینجا جدای از همدیگه میشه و در واقع دو خطی میشه که هیچ موقع نمیتونه همدیگر ملاقات بکنه و اختلافات بسیار زیادی بر سر این موضوع پیش میاد. برای اینکه وقتی ما صحبت از قانون میکنیم، یعنی اینکه در یک اجتماعی ما پایبند به پایه‌های دموکراسی هستیم، در یک جامعه، در یک سرزمینی ما مسئله پارلمان مجلس رو پایه‌گذاری میکنیم، ما دولت رو داریم، ما مجلس رو داریم، ما سیستم قوه قضاییه رو داریم. در یک همچین حالتی، در یک سیستم برآمده از دموکراسی، طبعا قانونی که تصویب میشه لازم الاجرا هست و باید مورد احترام همه مردم اون سرزمین قرار داشته باشه. اما وقتی میایم صحبت از قانون در ایران میکنیم، در واقع داریم صحبت از سیستمی میکنیم که کاملا یک طرفه، قانون گذاری صورت میگیره که بخش زیادی از مردم رو نمایندگی نمیکنه. بنابراین وقتی ما صحبت از قانون میکنیم، باید بین قانون برآمده از سیستم دموکراتیک و قانون برآمده از سیستم دیکتاتوری فرق بسیار زیادی قائل باشیم.
خب پیگاه، مگه قانون گذاری از طریق مجلس صورت نمیگیره؟ چرا مردم این قوانین رو هم محدود کننده و هم اجباری میدونن؟
ما در ایران با یک وضعیتی روبرو هستیم که اکثریت مردم نقشی در انتخابات و در سیستم قانونگذاری به طور کل ندارن. با مجلسی روبرو هستیم که با اقلیت کسانی که حق رأی دادن دارن روبرو، اقلیتی که در واقع میرن پای صندوق رأی و به کسانی رأی میدن که نزدیکترین رابطه رو با هسته مرکزی نظام دارن. بنابراین در اینجا اکثریت کنار گذاشته میشن، اکثریت نقشی ندارن. همون اکثریت هم کسانی هستن که نمیتونن به قانون احترام بذارن، به خاطر اینکه اون قانون رو برآمده از میل باطنی خودشون و از در واقع برآمده از نمایندگان انتخابی خودشون نمیبینن. به علاوه به اینکه رسانه‌های آزاد در ایران نیستن که این موضوع رو بخوان به رأی بذارن، بخوان به صحبت بذارن، از مردم سوال بکنن، با این وجود میبینیم که یکی چند تا از نظرخواهی هایی که میشه در نظرخواهی ها به روشنی در واقع مردم خیلی راحت بیان میکنن که ما موافق حجاب اجباری نیستیم و حق پوشش برای زنان حتی مورد حمایت بسیاری از زنان مذهبی و قشر مذهبی در ایران هست.
وقتی مردم نشون میدن که قانونی کارآمد نیست، چرا اونو تغییر نمیدن؟ آیا قوانین اساساً ابدی و ازلی هن؟
مثلا در دهه های گذشته مسئله بردهداری هم یک نوع قانون بود، ولی قانونی که باعث صدمه زدن و تجاوز به حقوق فردی آدم های دیگر میشه، این رو باید چگونه تفسیر بکنیم؟ این رو هم باید قانون بدونیم. آیا قانون بردهداری رو اگر همچنان ما قانون دونسته بودیم، همچنان مسئله بردهداری رو باید میپذیرفتیم و در قرن 21 شاهد این بودیم که عده افراد فقط به جهت متفاوت بودن رنگ پوستشون مورد تجاوز سیستماتیک بردهداری قرار بگیرند و ازشون سوء استفاده بشه به عنوان یک انسان؟ و خب این قانون هم باید احترام گذاشته میشد و همچنان باید پایبند به اون قانون میبودیم. اما سیستم در یک کشوری اینطور نمونده، همونطور که اشاره کردم، از با به جهت رسانه‌های آزاد، از جهت آزادی بیان و از جهت‌هایی که میتونست یک سیستم دموکراسی رو حمایت بکنه، تغییرات یک قانون بد رو به وجود آورد و ما امروز شاهد این نیستیم که در کشور آمریکا مثلا شاهد سیستم بردهداری نیستیم و مسئله بردهداری در کنوانسیون‌های حقوق بشری هم عنوان میشه که به عنوان یک جرم تلقی میشه و کسی حق نداره این کارو انجام بده. بنابراین من به خصوص دوست دارم که مسئله قانون حجاب اجباری رو با قانون بردهداری در آمریکا مقایسه بکنم، یک قانونی که میتونه به حقوق و سلامت شخصی زنان ورود پیدا بکنه، تجاوز کنه به اون حریم خصوصی زنان و حق پوشش اختیاری رو از اونها بگیره و نام محترم قانون رو بر یک همچین قانون متجاوزی بگذاره.
پگاه، ما پیش از این شاهد جان باختن زنانی بودیم که در بازداشت گشت ارشاد بودند یا ماموران به اونها تذکر حجاب دادن. آیا حکومتی که اینطور داد قانون میزنه اصلا قوانینی هم برای کنترل مامورای خودش داره.
اتفاقا ضابطان قضایی قوانین بسیار خوبی در آیین دادرسی کیفری ما در ایران داریم، در قانون مجازات اسلامی داریم که حد و مرز رفتاری ضابطین قضایی رو بسیار به صراحت مشخص میکنه. و اگر باز بخوام یه مثالی بزنیم، در ایران اگر در یک مورد غیر امنیتی سیاسی شما از یک ضابط قضایی بخواید که مثلا ورود به منزلی بکنه یا فردی رو بخواد دستگیر بکنه یا خشونتی رو بخواد به کار ببره، اتفاقا پلیس و نیروی انتظامی بسیار حواسش رو جمع میکنه، برای اینکه در واقع قوانین در این رابطه بسیار سختگیرانه هستش و شما میتونید فرد خاطی رو به دادگاه بکشونید، نه تنها انفصال از خدمت میگیره که حتی میتونه در واقع مسئله حکم حبس رو هم براش در پی داشته باشه. چنان که پرونده های این چنینی هم یکی دوتا نیست، پرونده ها هم بسیار زیاد هستش که در مواردی فرد خاطی، فرد ضابط قضایی در واقع مورد محاکمه قرار میگیره و خب این هم باعث میشه که میان همکاران احتیاط های بسیار بیشتری در پی داشته باشه. اما به محض اینکه مرز میان مداخلات مسائل شخصی و اختلافات شخصی کنار میره و ما وارد مرز مسائل امنیتی سیاسی و مسائل ایدئولوژیکی مثل حجاب میشیم، تمام این مرزها برداشته میشه و رفتارهای ضابطین قضایی تحت یک تضمین و گارانتی خاصی از نهاد حکومت قرار میگیره.
از صبح شنبه که طرح نور برای برخورد با کشف حجاب آغاز شد، خودروهای نیروی انتظامی در خیابون‌ها به صف شدند. خبرهایی رسیده از ایران حاکی از اینه که ماموران نیروی انتظامی به محض مواجهه با زنی که حجاب اجباری را رعایت نکرده، اگه سوار بر اتومبیل باشه، که دستور توقیف 5 روزه خودروی اون رو صادر می‌کنند و برای خودش هم مبالغی بین 3 تا 5 میلیون تومان جریمه نقدی صادر می‌کنند که در همون لحظه باید پرداخت بشه. علاوه بر اینها هزینه جر ثقیل و پارکینگی که اتومبیل در اون توقیف میشه هم اضافه میشه. مشخصه که این هزینه ها همش باید از جیب خانواده پرداخت بشه، اون هم در شرایطی که قیمت دلار از 65 هزار تومان گذشته و 20 تخم مرغ رو باید 123 هزار تومان خرید. آخرین مهمون من مدیسه توکلی، روانشناس ساکن اسپانیاست که از اون میپرسم این استرس و مجازاتی که به زنان بابت انتخاب نوع پوشششون تحمیل میشه چه تأثیری بر خانواده ها میگذاره؟
ببینید، ما الان توی یک شرایط اقتصادی هستیم که اوضاع هر روز داره سخت‌تر و بدتر میشه. یعنی کسی که مثلا تا پیرسال میتونسته یه مسافرت خارج از کشور بره، امسال شاید تو بهترین حالت فقط تونسته مثلا یه مسافرت داخلی بره. و این آدم خودش خوب مطلع هست که یک سال یا دو سال آینده حتی این رو هم نخواهد داشت. چرا؟ چون به واسطه تورم و مشکلات دیگه ما نه تنها دچار فقر داریم میشیم، بلکه این محرومیت‌ها، این فاصله با این حد عقل‌ها هی داره دورتر از افراد میشه. یعنی یک زمانی مثلا توی سبد غذایی جامعه را اگر بررسی میکردیم، شاید مثلا گوشت و مرغ و ماهی چشمت میدید، الان باید جستجو بکنی و شاید یه مدت کوتاه دیگه جستجو هم بکنی چیزی یافت نکنی. بنابراین به واسطه این تمایل غریزی افراد به از دست ندادن، چون افراد دیگه میدونن چقدر درد سر داره، چقدر گرفتاری داره، حتی همون توقیف ماشین، میدونن از توی ماشینش هزاران چیز برداشته میشه، چه عواقبی براشون داره. جمهوری اسلامی دقیقاً دست گذاشته روی این. و وقتی در مورد به فساد سیستماتیک این گنگ خلافکار جمهوری اسلامی حرف میزنیم، همین رو میگیم. چون کنترل همه چی دستشه، یعنی میاد زورت میکنه که پوششت باید این باشه، تو نافرمانی میکنی، بعد میاد یک دارایی رو ازت میگیره و بعد چون خودش قاصب این دارایی تو هست، میتونه تو رو هر چقدر که میخواد فشار بده، هر چقدر که میخواد اذیتت بکنه، تا در نهایت یه اتفاق این وسط بیفته. جمهوری اسلامی پرسپشنش اینه که تن میدن افراد به این قضیه
و واقعیت اینه که به نظر میرسه که بسیار هوشمندانه این مسیر رو انتخاب کرده. من تونستم با یه خانمی در ایران صحبت بکنم که به دلیل مسائل امنیتی خواست که حرفهاش رو ما بازخونی کنیم. با هم صدای بازخوانی شده یه حرفای این خانم رو گوش بدیم.
راستشو بگم سخت شده. ماه اسفند ماشینمون رو توقیف کردن. شوهرم هیچی نگفت، فقط گفت بردن و آوردن بچه‌ها با خودت. نمیدونید چه مصیبتی کشیدم. 2 تا بچه رو سر صبح با مترو ببر مدرسه، عصر برو دنبالشون، باید به کلاسای بعد از مدرسه هم میرسیدیم. توی اون شلوغی و ترافیک شب عید پوستم کنده شد.
همسرت هیچ اعتراضی به این که تو حجابتو رعایت نمی‌کنی نداره؟
تا قبل از اینکه ماشینو توقیف کنن هیچی نمیگفت، همراهی هم میکرد، اما هزینه پارکینگ و جریمه و بی ماشینی توی اون شلوغی خیلی اذیتمون کرد. من نگران آزاد نشدن ماشین تا قبل از تعطیلاتم بودم، اما هیچی نمیگفتم تا اوضاع بدتر نشه. نمیدونم چطور ماشین رو از توقیف در آورد، اما بعد از اون سوار ماشین که میشدیم بچه ها مراقب بودن که روسری من سرم باشه. خیلی سختشون بود سوار مترو بشن و توی اون دود و شلوغی توی خیابونا بدون تا به موقع برسن.
حالا با بیشتر شدن مجازات فکر میکنی از این بعد چی کار میکنی؟ اگه قانون جریمه 3 میلیون تومانی و ممنوع خروجی تصویب بشه چی میشه؟
خب من که همش با بچه ها و شوهرم نیستم. وقتی تنهام بدون روسری بیرون میرم. ما برای اینکه تا اینجا برسیم خون دادیم. اینا هم همیشه دادار دودورشون زیاده. یکم که بگذره باز کوتاه میان. درسته که بچه هام نمیخوان آسایششون رو از دست بدن، ولی منم حق دارم اونطور که دلم میخواد زندگی کنم.
مصاحبه من رو با زنی شنیدید که در تهران زندگی میکرد و درخواست کرده بود که مصاحبهش بازخوانی بشه. اما مدیس، نکته‌ای که در این وسط وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی با مجازات هایی که تعیین کرده داره آسایش خانواده رو هدف میگیره و در این حال داره تاکید میکنه بر مسئله فرزندآوری و گسترش خانواده و ازدواج و اینجور چیزا. چطور میشه این دوتا رو کنار هم دیگه قرار داد؟
واقعیت رو که اگر یه خورده بیم سیستماتیک نگاهش بکنیم ببینیم خیلی تناقض نیست، اتفاقا در راستای اون آرمان‌های ایدئولوژیک خودش. آرمان‌های ایدئولوژیک حکومت‌های توتالیتر بر یک چیز ساده است: محدود کردن و مشغول کردن افراد به حد اقل‌ها برای اینی که اصلا توانایی اندیشیدن، تحلیل کردن و یا جسارت نفس کردن نداشته باشن. جمهوری اسلامی داره میگه بیاید بچه بیارید، حالا برای آرمان خودش که حکومت بر جهان اسلام هست و حالا یا حداقل حکومت بر جغرافیای خاورمیانه و حالا نقشه گسترده فلات ایران که مال قدیم بوده، داره اتفاقا بر اساس همین داره اقدام میکنه. به این علت که پیش خودش داره میگه بله، من هر چیزی من از دستم بر میاد مردم رو توی محدودیت بذارم، مردم رو ببین بزن. اینجوری بگم، جمهوری اسلامی داره کردیت میده که شما بچه بیاری، وام میده که یک خونه رو بگیری، وام میده که یک ماشین رو بگیری. جمهوری اسلامی داره در داخل خود جمعیتی که بهشون حکومت میکنه داره ارتش وفادارتر میسازه. برای ساختن این ارتش وفادارتر داره از یک سری چیزها بهره میگیره. داره از اسلام بهره میگیره. اینجا یک سری ها رو با پیوند کردن مفاهیم ماهیت جمهوری اسلامی با اسلام یک سری ها رو طرف خودش میکشونه. یک سری ها رو دقیقاً این آدم هایی که مثل همسر ایشون آخرین دسته ای هستن که متاسفانه احتمالش هست به پیوندن به جمهوری اسلامی، به این علت که دیگه اینقدر تحت فشار قرار میگیرن که دیگه راه دیگه ای ندارن. دسته های بعدی آدمایی هستن که شاید به اصطلاح خودشون همچین حجاب سفت و سختی هم ندارن، ولی وقتی جمهوری اسلامی هی پروموت میکنه که اینا میخوان لخشن، اینا میخوان سکولاریته بیارن، اینا میخوان لایسیته بیارن، اینا میخوان بل کنن، اونها هم میترسن. پس قاعدتا تلاش میکنن به طور غریزی آدم ها سعی میکنن برن توی کامفورت زون. جمهوری اسلامی با این رفتارها داره کامفورت زون برای افراد درست میکنه. وقتی میگه من این تومن وام میدم به خانواده‌ای که 4 تا فرزند داشته، این خانواده برمیگرده میگه خیلی اوضاع اقتصادی خرابه، این انتومن وامی که داره میده رو من 100 سال نمیتونم اگر تو شرایط فعلی باشم به دست بیارم، بذار یه بچه بیارم. جمهوری اسلامی دقیقاً داره همین کار رو میکنه و شما میبینید خیلی از افرادی که حتی مخالفت‌هایی هم دارن، یعنی اصلا نه دل در گروه جمهوری اسلامی آرمان‌هاش بستن نه چیزی، میان به این سمت برای گرفتن، برای رفتن تو حاشیه امنی که جمهوری اسلامی داره درست میکنه به واسطه کردیت دادن. و حالا اینها به دفعات هم دیدن که اینها همش دروغه، نه ماشینی میدن به کسی، نه ماشین ممکنه تبدیل بشه به بلیت رایگان مترو، ولی باز انقدر محرومیت، انقدر فقر داره گسترده میشه که افراد برای حتی همون کارت رایگان مترو هم حاضرن اقدام به فرزند آوری بکنن. و این دقیقاً اون جاییست که فاجعه باید توسط جامعه شناسان دیده بشه، به قول معروف بهش نوتیس بشه، چراغ قوه بندازن بگن با فاجعه اینجاست، الان اینه،
4 روز دیگه برای کنسرو این اتفاق خواهد افتاد. میگه فقط اگر شما 4 تا بچه داشته باشین بهتون 10 تا کنسرو میدیم، 4 تا بچه نداشته باشین 2 تا کنسرو میدیم.
اما مدیس این وسط تکلیف زنانی که میخوان حق آزادی پوشش داشته باشن چی میشه؟
یه اتفاق خوبی که وسط این همه ابتذال میفته اینه که ما شبه جزیره های زیادی هستیم و این شبه جزیره های زیاد اگر با همدیگه متحد بشن قاعدتا میتوانند، چه بر اساس تجربه تاریخی چه بر اساس تجربه معاصر ما، میتونن بر این قدرت حاکم غلبه بکنن. واقعیت اینه که سیستم های شبیه این سیستمی که الان داره جمهوری اسلامی پیاده میکنه دوامی نداره. اینها همه تایم خریدنه. این تایم خریدن مضافاً خیلی از متغیرهای غیر قابل پیش بینی هم ممکنه روش اتفاق بیفته و خیلی تایمش رو کمتر بکنه، این تایمی رو که زمان خریده رو. بحث اینه که این رفتارها دوام نداره. این یه فکت اجتماعی تاریخیه. ولی برای اینی که ما هم تو این شرایط بتونیم بقا پیدا بکنیم، همکاری این شبه جزیره ها با هم دیگه میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما باید یاد بگیریم نتورک بسازیم، نتورک هایی که از هم دیگه حمایت بکنیم. ما باید یاد بگیریم که با خرد جمعی مسئلمون رو حل بکنیم، مسئلمون رو ببینیم. باید یاد بگیریم اطرافیانمون رو در اندازه‌ای که میتونیم و میتونند همراه بکنیم در این مسیر. باید یاد بگیریم صحبت بکنیم. ما الان باید در بلقوه سازی متحدانمون کار بکنیم، باید با بچه ها صحبت بکنیم، باید به اونها یاد بدیم، باید همدیگر رو سپورت بکنیم. این اتفاقیست که میتونه بیفته. واقعیت اینه که ما یک جمله خیلی معروف تلخی داریم و میگیم مسیر برگشت رو خون عزیزانمون مسدود کرده. ما برای رسیدن به اینجا خیلی هزینه دادیم و حاضر نیستیم این راه رو برگردیم. در کنار همدیگه قطعاً میتونیم بر این هیولا پیروز بشیم.
صدای دیگر این هفته هم به پایان رسید. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.